اگر خوب درمان شود امی پارگی و سوراخ شدن گوش هم در اطفال و خوبی دوباره ترمیم میشه.
درسته.
اما اگر ترمیم نشد و آسیبی جدی و دائمی برای پردی گوش ایجاد شد،
بله،
مشکل شنوایی و کاهش شنوایی و مشکلات ایره میتونه در جوانی و در طول عمر خود اتصل به خاطر اورمو و عفونت گوشه،
بله،
میانی خود که در طفولیت برش عارض شده و پیش آمده داشته باشه.
بله.
علائمش هم معمولا در اطفال، خب اطفالی که نمیتونن صحبت کنن و درد خود ابراز کنن، بیقراری است، تکان دادن های سر است که تا میتونه در دوران شیرخارگی اتفال گوش درد شود. معمولا مادرها اغلب متوجه میشن که طفلشان بیقرار است، سر تکان میدن، بیقراری میکنه هر چند لحظه، و حتی اگر طفل به یک مرحله رسیده باشه که عکس‌العمل‌هایش قابل کنترل باشه از نظر سن، چند ماه گذشته باشه، مرتب دست میزنه، یعنی دست خود را میکشه به سمت گوش خود، انگار یک احساس میکنه که اینجا یک درد است و به عنوان یک واکنش ممکنه که دست بزنه، باید که زبان نداره که بگه اینجا درد میکنه. اونم که کلانتر است، به محض که اگر گوش درد خود اعلام کرد، من تاکید میکنم که حتما حتی یک سرماخوردگی و عفونت سادیم اگر بود، گوش درد اگر اعلام شد و طول کشید یک روز، یکی دو روز، پدرها،
بله،
و مادرها حتما به خاطر ویزیت و معاینه گوش و یک دکتر معالج و یک کلینیک و یک درمانگاه حتما باید مراجعه کنند، چون گوش خطرش بسیار جدی است و اگر عفونت اونجا منتقل شده باشه و در معاینه بر توسط دکتر دیده شود که عفونت گوش ایجاد شده، حتما باید اقدامات درمانی و مراقبت های لازم برای او انجام شود.
بله.
علائم دیگه هم خب ممکنه همراه با سرماخوردگی درد باشه، ممکنه گاهی وقتی اگر پیشرفت بکنه علاوه بر دردی که گفتیم، یا طفل کلان است یا کمی میتونه بگه که گوشم درد میکنه، یا اونمو عکس العملی که من گفتم ممکنه به عنوان درد از در طفل بسیار خوب ما شما ببینیم، گاهی اگر پیشرفت بکنه و آسیبی به پردی گوش وارد شود، عفونت های گوش باعث ترشح چرک هم میشه.
بله.
یعنی ما میبینیم که در گوش طفل یک ترشحات چرکی، چرکی میگن یعنی معمولا به صورت مرطوب و تر و
حالت
خیس، مثلا ممکنه یک ترشحاتی از گوش خارج شود، حتی ممکنه گاهی خونریزی از گوش مشاهده شود، اینا دیگه اورژانسی و بسیار شدید و جدی، بلافاصله باید به دکتر معالج و متخصص مربوطه باید مراجعه شود و اقدامات لازم صورت بگیره.
بله.
تب و لرز و این ها هم گهگاهی ممکنه باشه، البته همراه با علائم عمومی بدن، ولی بیشترین علامت همین سردرد است و دردهای گوش است و سنگینی گوش که اگر بچه کلان بشه اظهار بتانه، و بعدش همین ترشحات در مراحل پیشرفته شد، باید توجه و مراقبت لازم صورت بگیره. و من تاکید میکنم خانم باید
بله.
گوش درد ما شما جدی بگیریم.
بله.
در سرماخوردگی ها مخصوصا، در زکامی ها مخصوصا، باز در اطفال،
بله،
یاد جدی بگیریم و توجه بکنیم.
بله، تشکر آقای دکتر، لطف کردین. انشالله که خانواده عزیز و خصوص مادرای عزیز دیگه که با اطفال بیشتر سر و کار دارن، خوششان باشن، نشانه ها را جدی بگیرن، بی توجهی نکنن که خدای نکرده تبعات جبران ناپذیری ممکن است که داشته باشه.
ما مریضایی را داریم الان که سنشان 50-60 سال است و یک عمر خود با کری یا گوش به خاطر یک عفونت ساده در طفولیتشان زندگی خود سپری کردن.
عجب.
و این رو باید ما توجه بکنیم که اگر توجه نشود خدا رو نخواسته میتونه منجر به آسیبی جدی و حس شنوایی یک طرفه یا دو طرفه شود.
بله. خب تشکر آقای دکتر، لطف کردین، بحث مفیدی بود، زنده باشین، خدا یارتن.
خدا حافظ شما.
خب همچنان با شما دوستای عزیز هستیم، زنده باد زندگی را میشنوید. 10:54 دقیق است. درباره یک رفتار گپ میزنیم، یک رفتاری که اما نام کلمهش یک مقداری حس منفی داره، عیب جویی. عیب جویی با انتقاد کردن فرق داره. در انتقاد آدم هم نکات مثبت میگه هم منفی را، اما عیب جویی دیگه فقط این فقط پشت عیب های دیگه را بگرد و دیگه کلکشک کده زندگی دیگه را کی چی رقم پوشیده، مدل مویایش، رخت و لباسش، خانهش، خریدش، در مجلس چی پوشید، چی غذا پخته کرد و باز یگان عیب و ایراد پیدا کردن. حالا در خانه و خانواده هم همین قسم است که ممکن است از مجموعه رفتارهای اطرافیان ما بیشتر اما منفی ها رو ببینیم، دنبال عیبا بگردیم، عیب پالی بکنیم به اصطلاح. خب این که چه قسمی باید حتی اگر عیب و ایراد و خطایی هست چه قسمی گفته شوه، آدابی دارم، مهارت است دیگه، یک مهارت رفتاری و پرورشی است که در این باره زیاد در برنامه زنده با زندگی پرداخته شده. با آرامش گفته شوه، با احترام گفته شوه، قسمی که فرد بتونه قبول بکنه، نه ای که بلا فاصله جبهه بگیره علیه شما، چون وقتی که کلام سرزنشوار باشه، شماتت بار باشه، بتندی گفته شوه، انتظار پذیرش مزیرش از طرف مقابل نمیشه داشت. بلا فاصله ممکن است که طرف چهرش در هم فرو رفته شوه، ناراحت شوه، سرخ شوه، عصبانی شوه، احساس حقارت بکنه و او هم بلا فاصله یخن شما رو بگیره که هم خود تو چی، هم خود سعی کردی یا تا به حال هم خود سعی میکنی، خود در آینه دیده یا نه طرف ما سعی میکنی. بله دیگه گپی است که انتقاد کردن یک مهارت است و اگر قرار است که عیبی هم حالا واقعا یک عیب و ایرادی هست گفته شوه، خیلی ظرایف داره. خب بشنویم از نیلوفر نوروزی، همکار گزارشگر ما در کابل.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندای عزیز، خوشحال هستم از اینکه همراهی تان در این بخش از کابل دارم. من نیلوفر نوروزی هستم و امروز میخوایم گفتگوی را با یکی از همشهریای ما تقدیمتون کنم در ارتباط به تبعات عیب جویی و راهکارایش که متاسفانه گاهی ما دچار میشیم با عیب جویی از خود ما، از دیگرها، از عضو خانواده ما، از فرزند خود، از دوست خود یا هم دیگر اطرافیای ما. این که ما چرا گاهی دچار عیب جویی میشیم و راه حلش چیز گپ میزنم با یکی از همشهریای ما، نظر اونا رو بیشتر میدانیم. سلام، خوش آمدین.
سلام علیکم، وقت سیبای شما بخیر. اسم احمد وارث است، باشنده کابل هستم و فعلا محصل در پانتون کابل در بخش حقوق و علوم سیاسی.
تشکر، زنده باشین. خب بیاین اولا از پیامدهای عیبجویی از خود بر ما بگوین که چی است و چرا بعضیا از خودشان بیشتر عیبجویی میکنن؟
ما اگر بیندیشیم در کلمه به نام عیب، هر انسان از عیب و نواقص داره، اینال عیبجویی کار درست نیست. وقتی که ما بیم در جامعه که مثلا خصوصا ما زندگی میکنیم، ما در قرن 21 هستیم، هر یکی باید از عیب‌های یکی دیگر اگر آگاه باشیم باید عیب‌جویی نکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این باره میگوید مسلمان آینه مسلمان است، اگر عیب یک کس را میدونم باید برش بگیم که عیب خود اصلاح کنه، و این عیب‌جویی به نظری ما کار خوب نیست.
بله، و متاسفانه گاهی در زندگی مشترک هم ای عیب جویی راه پیدا میکنه و همسر عیب و ایراد میگیره از شریک زندگی خود. و دید شما پیامدهای منفی عیب جویی از همسر چی است و ای که آیا ایراد گرفتن راه درستی بر رفع عیب همسران است یا نه؟
ما پیشتر عرض کردم که هر انسان عیب و نقص خود را دارن و خصوصا همسر است که نصف از ایمان یک فرد است و خیلی تاکید در اسلام و قرآن برش شده. عیب‌جویی کار درست نیست. ایره مثلا اگر بخوایم از همسر خود که بعض از خصوصیاتش خوش ما می، بعض از خصوصیاتش درست خوش ما نمی، ایره وقتی که بخوایم اون اصلاح کنیم عیب گفته نمیشه. این مثلا یکی از مشکلش است که برش بگیم که مثلا اینی کار درست انجام ندادی، این ایره نمیتونیم که بگیم ایره عیب‌جویی کردیم. بزرگترین نتیجه شاید نفرت باشه، دل سردی باشه، چندان مهر و محبتش باقی نمونده.
بله، و با این که میگن تفاوت در شخصیت و استعداد افراد باعث برتری اونا نسبت به همدیگیشان نیست، چقدر به نظرتان درست است؟
بله، کاملا درست است. وقتی که ما ببینیم خداوند هر انسان را که خلق کرده با تفاوت و استعدادهای داره، مثلا اگر فکر کنیم از کوچکترینش میخوایم بحث کنم که از علایق و نظریات است، که از طرز کالا پوشیدن، طرز مثلا انتخاب کردن رنگش، تا بزرگترین وقتی که بیم درباره استعدادها و طرز تفکر بیندیشیم، کار درست نیست و این برتریت یک انسان نسبت به یک انسان دیگر نشان نمیده. فقط هر آن کسی بهتر است که خودش بیندیشه، خودش بفهمه و استعدادهایش پیدا کنه. بس.
بله، بسیار تشکر شنونده عزیز. گفتگوی ما ادامه داره ولی یک سر میزنیم بر استودیو. ما همچنان از کابل با شما هستم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشی دارد، زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی. تشکر از شما که تا این لحظه همراه ما بودین. انشالله که لذت برده باشین و در بحث ما هم تشکر که شرکت میکنین. پیام های پر از مهر شما و ما میرسه. پیامکی بخونیم باز هم از دوست خوب ما مریم جان. نوشتند که در زندگی مشترک که سراسر صبر و گذشته است، تنها زوجهایی میتونن لذت زیادی از زندگی مشترک را ببرن که بتونن با اصول رفتاری درست نقد و انتقاد بکنن. طبیعتا همه افراد عیب و عیوبی دارن. ممکن است که خود ما عیبی داشته باشیم، طرف مقابل ما، همسر ما هم عیبهایی داشته باشه، اما ای که اولتر از همه بتونیم گذشت بکنیم و چشم خدا بسته کنیم بروی رفتارهای نادرست تغافل بکنیم و بعد از او هم اگر عیب و ایرادی هست با لحن درست بیان بکنیم، این میتونه کمک کننده باشه. خب نیلوفر نوروزی از کابل با ما هستن در ادامه برنامه.
بدید شما چقدر لازم است که از فرزندای خود عیب جویی نکنیم و شیوه درست تربیتی را بیاموزیم؟
وقتی که اگر ببینیم فرزندان آنها نو به دنیا آمده و چندان درست آگاهی از دنیا نداره و در جامعه که ما زندگی خصوصا زندگی میکنیم، اگر بیندیشیم فرزندان مانند نو نهال است که ما غرض کردیم. هی میبینیم که عیب و نواقص زیادتر تنها نفته است. پس خوب نیست در هر زمان و در هر مکانی از آنها عیب و نقصشون بگیم که در اینجا تو این کار انجام کردی. به نظر ما درست نیست و چندان پیامدهای خوبی هم نداره. شیوه درستی که بتونیم فرزندان خود تربیت کنیم، گرچند که پیش از من ارائه کردم برای شما، فرزندان مانند کاغذ سفید است. هر آن طوری که ما مثلا او را چارچوب کار بدیم و هر آن طوری که ما به او آموزش بدیم، آنها هم مرخمی میشوند. خب درباره عیب و نقصش که اگر بگویم، شیوه درست تربیتی است که بر آنها بفهمانیم که دیگر این کار انجام ندهد. و خصوصا یک نکته که میخوایم اشاره کنم، زیاد اکثر از فامیلا زیاد اکثرا مداومت دارن برای یک کار که مثلا عیب و نقص یک کودک خود اگر در یک کار داشته باشه خیلی مداومت می داشته باشه و این چندان نتیجه هم نداره، بجز اینکه از کودک ما یک فرد لجباز در می بود.
بله، و خود عیب جویی و انتقاد در چیز به نظر شما؟ چون گاه ما این دوتا را با هم دیگه به اشتباه می گیریم.
اگر به اینجا بیندیشیم دو کلمه است که در اکثر جای با هم مترادف است و خیلی یک لایه کوچک داره به نام متغایر داره. مثلا اگر ببینم در جای مترادف بودنش کلمه به نام عیب و انتقاد، در خیلی جای ما یک چیز میبینداریم. عیب یک کسی و انتقاد کردن بالا یک کسی را یک چیز میبینیم. اما میخوایم در اینجا خلاصه بسازم که مثلا متغایر در کجاست که مثلا در عیب جویی ببینیم که کسی عیب جوست که تحفظ بدی ها و مایه به دیگران کنه تا آنها را آشکار سازه. در عیب یک کسی را میخوایی مثلا تجسس کردن، عیب جویی مانند تجسس کردن است که در اسلام حرام است. تو میخوای عیب از او آن شخص پیدا کنی و او را آشکار بسازی شه. و اما در انتقاد کردن مثلا خالص کردن است، جدا کردن خوب از بد است، یا میتونه از فرق از انتقاد و عیب جویی باشه.
بله، سلامت باشین. تشکر میکنم از شما و از گفتگوی خوبتان که امروز با ما شریک ساختین. انشالله که موفق باشین.
تشکر، زنده باشین.
دوستان شنونده بخش برنامه از کابل تقدیمتان شد. برمیگردیم به استودیو با همکارای ما باشین. خدا نگهدار. با شما دوستان عزیز هستیم همچنان از رادیو دری و در ادامه برنامه بشنویم از دکتر حوریا بیانی کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان خوب. عموماً وقتی که از عیب‌جویی حرف می‌زنیم به صورت ضمنی عیب‌جویی از دیگری مد نظر را، یعنی اینکه فردی عیب و نقص و کمبودی را در دیگری می‌بینه و او را ابراز می‌کنه و این دیگری می‌تونه هر فردی باشه، فردی که با ما نسبت نزدیک داره مثل یک عضو فامیل یا یک دوست نزدیک و یا فردی که با ما نسبت دور داره و فقط او را می‌شناسیم. و امین برداشت عمومی میتونه ما را از این نکته غافل کنه که فرض کنیم یک نفر این ویژگی و این صفت ناپسند عیب‌جویی را داره. آیا عیب‌جویی محدود به گروه خاصی میشه؟ یعنی یک فرد عیب‌جو فقط مثلا از رقبای خود عیب‌جویی میکنه یا از اعضای فامیل فقط عیب‌جویی میکنه یا فقط از همکاران؟ قطعا اینطور نیست. یعنی ما نمیتونیم که یک چارچوبی تعیین کنیم که فرد عیب‌جو فقط افراد خاصی را مورد عیب‌جویی و آزار قرار بدن، بلکه وقتی که یک فرد تبدیل به یک فرد عیب‌جو میشه حتی نزدیکترین افراد هم از او دیگه در امان نیستن. حتی در گروه های دوستانه هم نمیتونه که جا بگیرم. فردی که تا مثلا چند سال پیش دوست او بودم، عضو نزدیکی از فامیل او بودم، الان دیگه از تیررس عیب‌جویی و آزار او در امان نیست. میشه که پار از این هم جلوتر گذاشت و وقتی که دقت میکنیم میبینیم که یک فرد عیب‌جو نه فقط افراد دور، نه فقط افرادی که با اونها در گروه های اجتماعی همگروه هستند و هویت گروهی دارند و نه فامیل و اعضای خانواده و اینها، بلکه خود او هم به عنوان یک ابژه‌ای برای عیب‌جویی از عیب‌جویی و آزار در امان نیست. یعنی وقتی که نگاه یک نفر، وقتی که زاویه دید او، وقتی که اولویت او فهم و کشف عیب‌ها و نقص‌ها و محدودیت‌ها باشه، وقتی که به خود خو هم فکر میکنه، وقتی زندگی خود خورم مورد محاسبه و مداقه قرار میده، وقتی که به آینه نگاه میکنه و صورت خود خودش میبینه، نمیتونه که حتی در برابر خودش عیبجویی را کنار بگذاره و کم کم نسبت به رفتارها، نسبت به تصمیمها و حتی نسبت به ظاهر و قیافه خود احساس منفی پیدا میکنه. چون یک عیبجو نه فقط کمبودها و نقصها، که به مرور هر تفاوتی را به عنوان یک عیب در نظر میگیره و قطعا خود او هم با بقیه انسانها حتما تفاوتهای زیادی را داره، چه در ظاهر و صورت و چه در باطن و سیرت. و تصورش سخت، اما میشه تصور کرد انسانی را که اونقدر عیبجو و ایرادگیر نسبت به دیگران بوده که کم کم حتی نسبت به خودش هم عیبجویی میکنه و خود او هم از خودش در امان نیست. عدم نارضایتی و احساس منفی که نسبت به خودش ایجاد میشه و تباهی که از طرف خود او برای زندگیش نمود و ظهور پیدا میکنه.
با شما دوستان عزیز هستیم همچنان از رادیو دری، برنامه زنده باد زندگی. تشکر از دکتر حوریا بیانی. در ادامه برنامه همکاران ما در بخش نمایش آماده هستند، در خدمت شما باشند.
چی شد؟ ها، همو قضیه دختر خالد دیگه. ما یک گپایی شنیدیم، دختر خالد نامزادیش به هم زد. ای بابا، خیراست است گناه دختر خالد بودی از نامزادش. خو، البته او قسمه که من شنیدم دختر خالد هم بیگناه نبوده. میری خود چطور کرد؟ بخشیده؟ راست میگی؟ چطور دختر خالد از میریش تیر شده؟ چطور تانست؟ آرستی، یک اپ دیگه همسایه موتر خریده؟ خو، از او مدلای بالایش ها؟ راستی، همینا را از کجا میکنن اینا؟ من خوب بخی تعجب میکنم، همه پارسال بود که خانه خریدن. کاربار ازی چی است؟ من خو نمیفهم. سمانه جان، با مان خدا قسیم آمد، با مان خدا. باز بر من تلفون بکنم. برو، خبرهای تازه رو باز بر بگو. فهمیده؟ خداحافظ.
هر دفعه برای تلفون میکنم تلفون مشغول است. کدیکی خب گپ میزنی تو؟
خب معلوم دار است دیگه کدیکی گپ میزنم. کد خور خوندیم؟ کد سمانه جان دیگه.
خب چی میگفته؟
چی بگویم دیگه؟ گپای خوارانه. میفهمی؟ دختر خالشه که گفتم کده نامزادش مشکل داره، خطش داده.
با ما تو چی قرض که خطش داده یا نداده؟
ها دیگه، ما رو خو قرض نیست، ولی باور کن دلم برش خیلی سوخت.
میگم شما دو نفر دیگه کار ندارین که روز تا شب دنبال گپ خبر دارین.
ای بابا، کی ما دنبال گپ هستیم؟ ما کی ده قصه مردم هستم؟
گمش تو یک جنجال دیگه نخسته. برام چای تات خیرت بیار.
چای نال میرم دم میکنم. سمانه جان، بیادر قسیم اتو زنش علت کده که بخی سیاه و کبود شده. ایوارم هم قصد داره که خط شبه تا چرا لط کده؟ معلوم دار است به اجازه شوی خود رفته بر خود کالا خریده زنکی دیوانه. ها، من خبر دارم، حالی هم قار کده رفته خانه بابیش.
چی؟ آها یک بیادر بدماش داره. او هم از او بدماش هست. آها آها ببخشی باز من برای تلفون میکنم. قسیم آمد مثل که
باز امرای خوارخانده سمانه جان گپ میزدی لابد دیگه.
یک دقیقه کمه تو دلم گرفته بود، مجبور شدم تلفن کردم کدش گپ بزنم دیگه. دق شده بودم.
یک ساعت پیش من برای تلفن کردم، تلفنت مصروف بود.
خود دیگه هم یک دقیقه بود دیگه، اینا خلاص دیگه. دیگه
یک ساعت برای تو یک دقیقه است دیگه.
راستی زن نعیم خانه آمده یا نه؟
نعیم بیادره.
ها دیگه، مگه چند تا نعیم است؟
چی شده دیگه؟
تو خبر نداری؟
نه به خدا.
ای بابا نعیم شما زن خدا، اما تو با چنان لط کده که تمام بدنش سیاه و کبود ساخته.
تو چی میگی؟
باور کو، اون از عاطفه دختر خورد پرسان کو، او خودش برای من گفت. من خو خبر نداشتم، در خانه خود شیشتم از کل دوی خبر.
باش که برش تلفن کنم به معصومه، شمارش چند بود؟ عاطفه جان، جان ماماش، مامای زن مامایت زده؟ کدام مامایت؟ نعیم دیگه. من از کی شنیدم؟ شنیدم دیگه، حالا پشت گپ نگرد. قندی گل بریم گفت. چی؟ نعیم مامایت نیست؟ او یک نعیم دیگه است؟ تو که نعیم گفتی قندیگل لابد فکر کرده مامای تا میگی. عاطفه جان سلام برسم، با امان خدا. چند دفعه برات بگم که قد از زندگی مردم دوم پشت گپ نگردی ها؟
او برو بابا، ما که قد پشت گپ گشتیم که تو قد گپ کلان میکنی.
اون از شنیدی که اون نعیم ما نبوده؟
خب بهتر، با ما چی؟
خدا تو با کیا گفتی که نعیم ما میخوای خط زنش بته؟
ما با کسی نگفتم، فقط به سمانه جان گفتم. او امنال زنگ بزنه برش که او یک نعیم دیگه بوده. من امنال شمارش هم میگیرم و این ادم دست است. برش میگم.
خدا.
اینه. یه هم دیگه شماره سمانه بگی دیگه. اینه گرفت. سلام سمانه جان. راستی مجله دارم زیاد گپ نمیزنم، حالا خو قسیم خانه است. امو نعیمه که قصه شبرد کردم، اون نعیم نیست. اون نعیمه که میخواست زن خود طلاق بده بیادر قسیم نیست دیگه. اینو بر تکرار میکنم، یکی دیگه است. چی؟ تو خبرش با نازنین گفتی؟ آخه من با تو چی بگویم اناله؟ حتما حالا کل جای پر شده دیگه. برو گمش که خاک دست سرم کردی با امان خدا.
ببی من چی بگویم برادر؟ چی بگویم؟ صد دفعه گفتم اینقدر دنبال گپ و خبر در زندگی مردم نباش، گوش نمیکنه که.
ای بابا خود چی بگویم؟ اصلا بد کردم، به خدا بد کردم. فقط نعیم جان نفهمه که ما این خبر پخش کردیم دیگه چطور کنم.
حول ولا، یک سنگره که یک دیوانه مبین چون میپرده صد تا عقل رو نمیتونم بیرون بیارن. حالا من چطور کنم بیادرم؟ حتما تا حالا گب به گوشش رسیده.
ببخشی قسیم جان، حالا نعیم بفهمه چطور کنم.
خب همچنان با شما هستیم. تشکر از همکاران ما در گروه نمایش. گاهی ممکن است که یک رفتار در قالب یک قصه، یک داستان، یک فیلم سینمایی، یک نمایش کوتاه به نمایش در بیایه و آدم از بیرون بازخوانی بکنه بعضی از رفتارها را و تحلیل بکنه با خودش که چطور میشه که بعضی از افراد هم بر خودشان جنجال ایجاد میکنن و هم بر دیگران، و چطور میشه این رفتارها را کنترل کرد و انتخابهای بهتری داشت، تصمیمهای بهتری و رابطه بهتری با دیگران. بشنویم از دکتر حوریا بیانی.
سلام دوباره خدمت همه شما دوستان خوب. فرد عیب‌جویی که حتی خود او از خودش در امان نیست، چطور میتونیم توقع داشته باشیم که اعضای فامیل او از او در امان باشند؟ همسر یک فرد عیب‌جو که قرار است هر دو با همدیگر به سمت صلاح و رشد و توسعه پیش بروند، آیا میشه که در کنار یک عیب‌جو به او رشد مورد نظر برسند؟ باز هم باید یادآوری کنیم که عیب‌جویی با انتقادی که مثبت تصور میشه تفاوت میکنه. حتی بیان یک عیب به صورت عادی هم عیب‌جویی نیست و مرزی بین این دو وجود دارم. این مرز در نحوه بیان و همینطور در راهکاری که برای اصلاح داده میشه قابل فهم است، چون عموماً عیب‌جو نمیتونه که نکات مثبت را ببینه و به تجربه ما دریافتیم که هیچ واقعه، هیچ وضعیت و هیچ انسانی نیست که سر تا پا سیاه باشه و اگر سیاه نمایی میشه این میتونه نشانه عیب‌جویی باشه و اگر ایراد مدام گرفته میشه و هیچ تلاشی دیده نمیشه و هیچ پیشرفتی دیده نمیشه اینها میتونه نشانه عیب‌جویی باشه. حالا در این سیاه نمایی، در وضعیتی که زن و مرد باید که تلاش کنند تا برای مشکلات فائق بیایند، اگر یک نفر از اونها عیب‌جو باشه چطور میشه که مشکلات را پشت سر بگذارند؟ یعنی علاوه بر مشکلات اقتصادی که به صورت عادی یک زوج جوان داره، مشکلاتی که به لحاظ تطابق فرهنگی ممکن است داشته باشند، مشکلاتی که در روابط اجتماعی و عاطفیشان ایجاد میشن، بر تمامی اینها یک مشکل دیگر که سیاه نمایی افراطی هست را اضافه کنید. حتی تداوم این مسیر میتونه یک کار دشوار باشه، میشه که از عهده یک زوج بر نیایه و حتی منجر به طلاق و جدایی شود. و همین خاطر است که درباره دو فردی که با هم ازدواج میکنن میگن که هر ایراد، نقص، مشکل یا ویژگی مثبت، هر چرا که میخواین جستجو کنید، قبل از ازدواج و جستجوی خود را انجام بدید، ولی بعد از ازدواج تلاش کنید که به همدیگه فرصت بدید، چون شما سنجش کردید، چون شما انتخاب کردید، چون برگزیدید و حالا به احترام اون انتخاب باید به همدیگه فرصت بدیم. و قطعا کار سختیه اگر که یکی از زوجین عیب‌جو باشه و ما انتظار داشته باشیم که او سکوت کنه، کاری که تا به حال انجام نداده. اما اگر نگاه ما به ازدواج این باشه که ما میخواییم که تغییر کنیم، میخواییم که تعدیل شویم، میخواییم که صفات منفی اگر داریم اونها رو برطرف کنیم و اگر صفات مثبت داریم در کنار هم اونها رو رشد بدیم، اگر چنین نگاهی نسبت به ازدواج داشته باشیم، خب قطعا عیب‌جویی هم باید در این فرایندی که ما در او قرار میگیریم به نحوی کمتر شود. و اولین قدم هم برای اصلاح ای است که ما بپذیریم چه مشکلی در ما وجود دارم. اکثر افراد عیب‌جو، اکثر افراد ایرادگیر، اکثر افرادی که به صورت غیر عادی و غیر طبیعی سیاه نمایی می کنند و نقص ها و کمبود ها را مدام تکرار می کنند، خودشان را انسان های خیرخواهی می دانند. اما میشه که ما هم با ترفندی جلوی اونها را بگیریم و تا حدی مانع ایجاد کنیم. هر جایی که فردی ایرادی را بیان میکنه و ما امکان گفتگو داریم، از او بخوایم که راهکار هم ارائه کنه. یک بار، دو بار، سه بار، وقتی که تکرار میشه خود او ناچار به سکوت خواهد شد. لازم به یادآوری نیست که حرف ما در عیب‌جویی است، نه انتقاد مثبتی که در کنار بیان خوبی ها و خیر هاست.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه زنده باد زندگی امروز رسیدیم. فردا گلچینی از برنامه هفته تقدیم حضور شما میشه و شنبه انشالله با موضوع بهداشت و سلامت میاییم پیش شما و همراه شما گپ و گفت داریم. بهداشت و سلامت چیزیست که خیلی مهم است، یعنی اگر یک لحظه آدم دور از جان مریض شوه و سلامت نباشه و سالم نباشه و میگی که عجب چیز خوبیستی سلامتی، چون تو تا حال متوجهش نبودم. انشالله که سلامت باشین، حتما تکنیک ها و نکاتی که ما در مورد سلامت خود ما مد نظر قرار میتیم مهم است برای که سلامتی ما را حفظ بکنه. انشالله شنبه همراه ما باشین، از حالا تجربه هایتان و پیام هایتان و ما برسانین از طریق شماره هایی که بارها اعلام میشه در برنامه و مشخصا 0905300689. بدرود، تا فرصت دیگری که توفیق داشته باشیم و جمع شما بیاییم. خدا نگهدارتان.
شما بهتر می دانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو می شیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست می ترسیم و تلاش می کنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر می کنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم، و حتی اگه شکست هم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم.
دل من شیک من نکن، از کسی ناک از دل من، دل من براز عشق و عاشقی باز دل من، دل من براز عشق و عاشقی باز دل من، دل من دنیا را شناختی دل من، مرد نامرد را شناختی دل من، عشق آدم را شناختی دل من، دنیا را شناختی دل من، مرد نامرد را شناختی دل من، عشق آدم را شناختی دل من. سپاس نامی روانم، دل من یاران زمانم، ناسپاس نامی روانم، عشقشان خانه و ریایی، رایشان اخو به جدایی، عشقشان خانه و ریایی، رایشان اخو به جدایی. دل من شکوه نکن، دل من شکوه نکن، از کسی ناک از دل من، دل من زراز عشق و عاشقی باز دل من، دل من زراز عشق و عاشقی باز دل من، دل من دنیا را شناختی دل من، مرد نامرد را شناختی دل من، عشق و آدم را شناختی آدم ها را شناختی دل من.
دل من یارا نه تو جاشا از وفا گفته بی وفا شد دل من یارا نه تو جاشا از وفا گفته بی وفا
عزیزان من. قرآن نور است، بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور خدای خوب و مهربان، ای بهترین و صادق ترین رازدار بندگان، ای چراغ تاریکی ها و روشنی بخش تیرگی ها، ای کلید درهای بسته و برطرف کننده دشواری ها، ای راهنمای گمراهان در بیابان های سرگردانی، تو را ستایش می کنم که ستایش فقط مخصوص توست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و عرض ادب داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. امیدواریم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند آیات قرآن گنجینه هایی است که هرگاه یکی از این گنج ها را گشودی سزاوار است که به آنچه در آن است نیکو بنگری.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم پری موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا. سلام همراهان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته با خانم لینا کنستانتین، بانوی تازه مسلمان مصری، آشنا شدیم و گفتیم که تناقض در گفتار روحانیون مسیحی مبنی بر کافر بودن مسلمانان علی‌رغم رفتار پسندیده آنان تا سالها در ذهن لینا بود و او می‌خواست دلیل آن را بداند، اما از خشم کشیشان ترس و واهمه داشت، تا اینکه روح حقیقت جویی سرانجام او را وادار کرد که از استاد خود این سوال را بپرسد. دوستان عزیز، لینا میگوید
بالاخره روزی جرأت کردم و از استادم پرسیدم. او خشم خود را پنهان کرد و با لبخند تصنعی به من گفت تو فعلا خیلی جوان هستی و زندگی را درک نمی‌کنی. اجازه نده این مسائل بیارزش و برخوردهای بظاهر اخلاقی مسلمانان تو را فریب دهد. من سکوت کردم و دندانهایم را به هم فشردم، اما در درون خود با گفته های او مخالف بودم و بی منطق و غیر واقعی بودن گفته هایش را عیناً می دیدم. بعدها فهمیدم که قرآن کریم مسلمانان را تشویق به ایجاد روابط خوب با غیر مسلمانان می کند تا تا آنها اسلام را درک کنند و از گمراهی رها شوند.
دوستان، لینا کنستانتین مسلمانان را دوستانی خوب می داند و با یکی از دختران مسلمان رابطه عمیق و صمیمی برقرار می کند. به همین دلیل مهاجرت خانواده آن دختر از سوئز به قاهره موجب تأثیر شدید لینا می شود. با این حال دوست مسلمان وی هدیه به لینا می دهد که سرنوشت زندگی او را تغییر می دهد و آن هدیه کتاب آسمانی قرآن بود. لینا پس از دریافت این هدیه ارزشمند شروع به مطالعه آن کرد. از طرف دیگر او در گفتگو با دوستان مسلمانش حقایقی از اسلام را دریافت و سرانجام رسماً مسلمان شد. او درباره اسلام آوردنش میگوید:
یک روز که با افکار پریشان نشسته بودم، صدای اذان از نزدیکترین مسجد به گوشم رسید که مسلمانان را به سوی نماز فرا می‌خواند. و صدای مؤذن در وجودم منعکس می شد که می گفت الله اکبر. سپس دریافتم که خدای جز خدای یگانه نیست و محمد رسول و فرستاده اوست. بنابراین برخواستم و فریاد زدم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله.
الحمد لله. Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice, صِرَاطًا مُسْتَقِيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. I'm a Muslim.
دوستان عزیز، ولید ابن مغیره به حسن تدبیر در میان عرب شهرت داشت و برای حل مشکلات اجتماعی از فکر و تدبیر او در زمان جاهلیت استفاده می کردند و به همین جهت او را ریحانه قریش، یعنی گل سرسبد آنها می نامیدند. منکران از او خواستند که به معارضه با قرآن براید. او پس از اینکه چند آیه از سوره غافر را از پیامبر شنید، در محفلی از طایفه بنی مخزوم حاضر شده چنین گفت: به خدا سوگند، از محمد سخنی شنیدم که نه شباهت به گفتار انسانها دارد و نه پریان. گفتار او شیرینی خاص و زیبایی مخصوص دارد، همچون شاخه های درختان برومند پرثمر و مانند ریشه های درختان کهن پرمایه است. گفتاری است که بر همه چیز پیروز می شود و چیزی بر آن پیروز نخواهد شد.
ما از قرآن دوریم. ما از قرآن بیگانه‌ایم. ما با مفاهیم قرآن ناآشنایی. باید کاری کنیم، اونقدر تلاش کنیم که مفاهیم قرآنی جزء مفاهیم رایج و گفتمانهای عمومی ملتهای مسلمان و کشورهای ما قرار بگیره.
ای افرادی که ایمان آوردید، ای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردید، خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان می کند:
دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که هزار سال قبل بودن. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، آدم حس میکنه این رو.
دوستان عزیز، ممنونیم و سپاسگزار که همچنان شنونده یه برنامه در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و قرآن دوستان گرامی. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که ماجرای فرعون و یارانش در سوره یونس بیان شده است. سوره یونس دهمین سوره و از سوره های مکی قرآن است که در جزء 11 جای دارد. این سوره به سبب شرح سرگذشت حضرت یونس، یونس نامیده شده است. سوره یونس از مسئله وحی و مقام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نشانه های عظمت آفرینش و ناپایداری این دنیا سخن میگوید و به آخرت دعوت میکند. در این سوره داستان طوفان نوح، سرگذشت موسی و فرعونیان نیز آمده است. فرعون مدیر ارشد، رئیس ارتش و فرمانروای کل مصر تلقی میشده است. واژه فرعون از ریشه قبطی پرعا به معنای خانه بزرگ است. اشاره به این واقعیت که فرعون ها خود را پناهگاه مردم میدانستند و برای خود کاخهای بزرگ پادشاهی داشتند. نخستین شخصی که در تاریخ مصر باستان به نام فرعون مشهور است، شخصی است به نام پادشاه عقرب که نام اصلی وی مشخص نیست.
همراهان ارجمند، اندیشه و تفکر سرلوحه پیام‌های قرآنی است. این کتاب آسمانی با آموزه‌هایش در اذهان مردم جای داره و در بسیاری از آیاتش پس از رساندن پیام یادآور میشه که در آنچه گفته شد اندیشه کنید. اصولاً هر حرفی باید حامل پیام خردمندانه باشه و عقل و اندیشه دیگران را تقویت کنه. قرآن همچون رسانه‌ای کانال ارتباط قلب و مغز انسان هاست. رسانه‌ای که تمام ظرفیت مغز و قلب انسان ها را به کانون پر انرژی هستی متصل می کنه.
هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن
شكرا
شهرا حلقات الصديق، شكرا بالقرآن يليق، أنت سماوات للروح وضموح نال التحقيق. ما أحلى أثر التجويد، قتل وارقع لك يزيد، يا جيلا ختم القرآن فاز وعند الله مزيد، فاز وعند الله مزيد.
وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن. هذا النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن.
دوستان عزیز، همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات اول تا 23 سوره عبس با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل